بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. من اجازه بفرمایید امروز یه مقداری بحثای فقهی قضیه رو مطرح بکنم، چون دو تا روش رو مطرح کردیم، یکی روش آیوهای یا روش آلیویه، حالا تا روش های جدیدتر این چند تا مطلب رو مطرح بکنیم. توی آیوهای اعلام کردیم که هیچ در واقع اختلافی بین اهل سنت و شیعه نیست. حالا ما فقط بعضی از نظرات اهل سنت و شیعه رو مطرح میکنیم، بعد یه تعداد سوالات برای IVF مطرح است که اون هم انشاءالله مطرح خواهیم کرد. دیدگاه فقهای شیعه در واقع سوالی هم که مطرح شده این از تلقی نطفه یا اسپرم زوج در رحم زوجه از طریق شوهر یا پزشک مولد جایز است یا خیر. رهبری که فرمودن فی نفس مانعی ندارد. آقای سیستانی هم پاسخ قبلی رو در واقع مطرح کردن که اگر منظور تلقیح منی زوج در رحم زوج باشد فی حد ذات جایز است، ولی چون این چونش یه قید سمی آقایون میزنند، اون قید لمس و نظری که در واقع تو همه جا حاکم است، ولی چون معمولا مستلزم نگاه یا لمس نامشروع است، فقط در صورتی مجاز خواهد بود که ضرورت باشد، مثلا راهی دیگری که بر آن متوقف نباشد برای آنها مجزور نباشد. این تقریبا دیدگاه فقهای شیعه. آقای وحید هم همینطور، بقیه هم همین نظر رو دارن.
ضرورت شد تو بحث ضرورت، مگه ضرورت تعریف خاصی نداره؟ الان صاحب بچه شدن ضرورت
اصلا این قبلا صحبت کردیم که اگر باربری رو حق اساسی فرد بدانیم یا ندانیم. اگر باربری حق اساسی فرد باشه میشه ضرورت، اگه شما باربری رو حق اساسی ندانید به واسه ضرورت مطرح نیست. ما قبلا صحبت کردیم که برابر این که باربری حق طبیعی و حق اساسی افراد هست، پس باربری شده میشه چی؟ ضرورت. حالا ضرورت هم خودش مفصل بحث است، یه مقوله تشکیکی که ضرورت در فقه یعنی چی. خود این ضرورت هم یکی از مقولاتیست مثل ضرر، ضرورت، ارز کنم مواسی این گونه جای خیلی تعبیر و تفسیرهای مختلف داره، تو تعبیرهای مختلف که ضرورت چی هست. اما بنابر مبنایی که باروری حق طبیعی و اساسی هر انسانی هست، پس طبیعی است که داشتن بچه در واقع میشه ضرورت. آقای وحید هم دو تا مسئله در واقع اینجا هست، جایز از تلقی نطفه شوهر به زن او، ولی غیر از شوهر جایز نیست فرد دیگری متصدی این عمل باشد، خوبیه مثلا شوهر باید خودش متخصص باشد. در صورتی که مستلزم نگاه کردن به صورت آن زن و یا لمس کردن بدن او بوده باشد و حکم بچه‌ای که با تلقیح تولید می‌گردد حکم بقیه اولاد را دارد و فرق بین آنها نیست. در مسئله سیام شروع فهم تلقیح نطفه شوهر به زن او به وسیله خود شوهر جایز است و به وسیله غیر شوهر در صورتی که متوقف بر انجام کار حرامی باشد ارتکاب آن کار حرام است و بچه‌ای که به تلقیح به وجود می‌آید احکام اولاد بر او مترتب است. این هم باز نظریشون که ایشون خیلی هم در این قضیه احتیاطی هستن. آقای صافی هم می‌فرماید که از طریق شوهر جایز است، ولی از طریق غیر شوهر اگر مستلزم فعل حرام مثل نظر و لمس حرام شود جایز نیست. آقای مکارم هم می‌فرماید تلقیح نطفه شوهر در رحم همسرش توسط خود شوهر مانعی ندارد، ولی توسط دکتر بیگانه جایز نیست مگر در صورت ضرورت. آقای نوری هم فرمود که از طریق شوهر اشکال ندارد. آقای اردبیلی هم باز به همین صورت طریق شوهر که اشکال ندارد، ولی پزشک مالج باید در انجام کار مرتکب حرامی نشود. آقای علوی هم باز به همین صورت طریق شوهر اشکال ندارد، ولی چون کار پزشک مستلزم لمس و نظر حرام است جایز نیست. این تقریبا قید اضافی است که توی این قسمت وجود داره. اهل سنت هم باز همه پذیرفتن. اولین بار عرض کنم که در 1986 نظریه مجمع فقه اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی سابق در مورد نوزادان آزمایشگاهی، شورای مجمع فقه اسلامی سوم نشست خود رو در تاریخ 8 تا 13 سفر سال 1407 هجری قمری برابر با 11 تا 16 اکتبر 1986 میلادی در عمان برگزار کرد و پس از مطرح شدن موضوع باروری مصنوعی نوزادان آزمایشگاهی و استماع نظر کارشناسان روشن ساخت که باروری مصنوعی در حال حاضر 7 راه شناخته شده به این شرط دارد. حال راهش توضیح داره. این سازمان کنفرانس اسلامی منم چون شرکت کردم معمولا 4-5 روز تمام بحث میکنن، بعد 4-5 روز تمام که تمام جوانب و فروعات در واقع مطرح شد و مذاهب مختلف هم دیدگاهشون رو گفتن، روز تقریبا آخر میرن تحت عنوان جمع‌بندی قرارات که تو قراراتشون دیگه هر کدوم از هر کشور یه نماینده میاد دیگه اونجا جمع‌بندی میکنن. جمع‌بندیشون هم از توی سایت که نگاه بکنید تحت قرارات مختلف نوشته شده، مثلا همین بحث تلقی مصنوعی قراراتش اونجا نوشته شده که از در باروری داخلی در رحم همسر که مورد هفتم مورد ما هست، این شورا در مصوبه شماره فلان مقرر داشت که بنا به نظر این شورا در صورت نیاز و ضمن تاکید و ضرورت اتخاذ همه احتیاط‌های لازم اشکالی ندارد. یعنی تقریبا این اجماعیش در میان هم. باز در مکه هم مطرح گرفتن اسپرم از شوهر و انتقال آن به رحم همسرش در صورتی که مستلزم کار حرام نباشد جایز است و نوزاد به زن و شوهر ملحق می شود و تمام حقوق فرزندی مانده ارث برخوردار است. در تمام مواردی که باروری جایز است فرزند متولد شده به زن و مرد ملحق می شود و از آنها ارث می برند. در مصر هم باز همینطور نظر شورای اتحادیه اسلامی مصر توی ژانویه 1985 به همین صورت باروری اسپرم شوهر به رحم همسرش در صورت ضرورت و ناچاری جایز است. حتی دقت هم بکنید باز مثل بعضی از فقهای ما اونها هم قید ضرورت ناچاری رو مطرح کردن. باز عرض کنم که شیخ محمد شلتوت هم که باز همینطور مطرح با حتی مفتی اردن اگر آیه عزتین خطیب تمیمی اگر باروری میان اسپر و تخمک زن و شوهر در اثر ناچاری انجام بگیرد امری جایز در شریعت اسلامی است، البته به شرطی که انصاب حفظ گردد. از این بر فردی که باروری را انجام میدهد واجب است که مراقب باشد تا تخمک همسر با سایر تخمک ها مخلوط نگردد. این تقریبا بخش اول و آیوهای مورد اجماع تمام هست، یعنی چهار مذهب اهل سنت، مذهب ظاهری، مذهب جعفری تماما در واقع این رو پذیرفتن چون ظاهرا اتفاق خاصی نمیفته. اما عرض کنم که از اون طرف برای دیدگاه IVF این تقریبا دیالا اختلافات شروع میشه. توی IVF این بحث رو ما داریم که سوالاتی که باید جواب بدیم، سوالات رو من باز یادداشت کردم، تعداد سوالات فراوانی توی این قسمت هست، من 10 تاش رو مطرح کردم. 10 تا سوال رو که بعضیاش رو فقها متاسفانه جواب دادن، خواهشم این است که دوستان این سوالات رو یه دقتی بکنن. قابل رویت هست سوالات؟ خب ما گفتیم فرزنددار شدن تعدادی از زوجان به طور طبیعی مشکل بوده و لازم است که از روش‌های درمانی مختلف برای کمک به آنها استفاده شود. یکی از این روش‌ها باروری خارج رحمی می‌باشد، به این معنا که تخمک را از زوجه و اسپرم را از شوهرش گرفته و آنها را با هم مخلوط نموده تا از اختلاط و امتزاج تخمک و اسپرم جنین حاصل شود. سپس این جنین به رحم زوجه منتقل می شود تا حاملگی و بعد زایمان صورت گیرد. لازم به تذکر است که جنین ها هنگام انتقال به رحم فقط 24 تا 48 ساعت از زمان تلقیشان گذشته است و دارای 4 تا 8 سلول می باشند. حالا این سوالات مطرح شده، بعضی از آقایان هم جواب دادن، شما می توانید جواب رو پیدا کنید. خواهش کنم قبل از پیدا کردن جواب خود دوستان یه تعاملی بکنن. اگر سوال این باشد آیا باروری مصنوعی سوال یک شرعاً عملی مباح و مجاز است یا اقدامی حرام خواهد بود؟ در میان فقها فقط یک نفر جواب درست داده، بقیه متاسفانه جواب رو طوری مطرح کردن که قابل برداشت های مختلف است و می شود عرض کنم که به صورت مختلف ازش تفسیر کرد. اگر سوال اینجوری باشد که سوال هم اینجوری مطرح هم شده باروری مصنوعی شرعاً عملی مباح و مجاز است یا اقدامی حرام، حکم اولیش یا حکم ثانویش؟ حکم اولیش اینه که انجام نشود، مثل آینی که قید ضرورت ناچاری زدن و بر اساس اون استراره در واقع میشه مباح، یا نه حکم اولیش هم مباح بودن هست دیگه قید ضرورت ناچاری لازم نیست. آیا بین نظر فقهای کلام ما خوندیم توی اون آیوهای که قید ضرورت و ناچاری زده بودن، این قید ضرورت و ناچاری یعنی حکم اولی عدم جوازه یا حکم اولی هم میتواند جواز باشد؟ آیا اون آقایینی که قید ضرورت و ناچاری نزدن دقت به این لازمه غرف هم داشتن که یعنی حکم اولیه مباح بودنه و جواز، یا یعنی که نه، اگر از آقایین بپرسیم حکم اولی رو جواز نمیدونن؟ این در واقع اولین چیزیست که باید مطرح بشه که از کلام فقط یکی از علمای بزرگوار، فقهای بزرگوار خوب دقت داشته به اون جوابی که در واقع باید مطرح بشه.
حالا به نظر میسی که نظر همشون تقریبا مباح بود، وقتی که از طرف شوهر جایزه، فقط یه مانع هست اینجا، اون نظر رو لمسه.
حالا باید دقت
بشه حرام، یعنی در واقع
نه، حالا باید بیشتر
این موجوده ولی مانع هم هست،
باید بیشتر دقت بشه.
مثلا
پاسخ
دادن؟
بله بعضی ها پاسخ دادن، فقط جواب های صافی در واقع تو اینجا جواب درستی هست، بقیه جواب دیگه درستی نیست. بله، اینا رو پاسخ دادن. ما یک از مشکلاتمون الان این است که پراکندی و تشتت جوابهای مختلف داریم. بله بعدیاش نمیدونم همش، نه جواب بعضیاش داره بعضیا نداره، من یه مخلوط کردم. تشتت آرا رو ما اینجا الان داریم، چون تشتت آرا رو داریم پراکندی فراوان داریم توی این قضیه، باید یه مقداری تنقیح بشه تا مشخص بشه. وقتی میگید باروری مصنوعی داره انواع مختلف اتفاق میفته، ما این سوال هیچ موقع مطلق نمیتونیم جواب بدیم. این جواب مطلقش چه آری چه خیرش غلطه. ما الان مثلا پیوند اعضا رو اومدیم گفتیم که از نظر اسلامی فقه شیعی پیوند اعضا اشکالی ندارد، ولی پیوند اعضا یک پدیده ثابتی در ایستای در بیرون نیست. هر روز داره یه عضوی داره چی میشه؟ پیوند صورت میگیره. شما نمیتونید از حکمی که مثلا فرض کنید برای پیوند اعضا به خاطر احیای نفس در اعضای رئیسیه فقها دادن برداری تمام قیودات رو حذف بکنید بعد بگید که فقه شیعی پیوند اعضا رو جایز میدانن. حالا چه عضوی رو برداریم؟ چه عضوی رو برداریم؟ اگر مثلا فرض کنید پیوند اعضا هم جواز داده شد، باید متعلقش گفته بشه. اگر باروری مصنوعی میگیم جایز است، باید روشش چیه؟ بگید این روش فی زمانه هازار رو داریم صحبت میکنیم، اما ما روش مثلا فرض کنید 10 سال آینده رو صحبت نمیکنیم. حکم جواز ما در این روش فعلی معناش جواز در روش های آینده بله نیست، ولی متاسفانه سوء استفاده میشه. اگر شما الان گفتید باروری مصنوعی شرعاً مباح و مجاز، دیگه هیچ قید روشی نزدی، باید تا الى یوم القیامه هر روش باروری رو شما بگید چی؟ مجاز. و فقط عرض کردم نظر آقای صافی درسته که میگه باید در تک تک موارد و مسابق روش های باروری مصنوعی به طور جداگانه حکم فقهی مطرح کرده. این تنها کسی که دقیقا موضوع رو فهمیده و دقیقا حکم کلی نداده در واقع صافی گلپایگانی است که گفته باید تک تک روش ها لازم است جداگانه حکم مطرح بشه. این سوال به اصطلاح به صورت کلی اصلا سوال درستی نیست. ما اول بفهمیم که هر سوالی که ما نباید جواب بدیم که این سوال به کلیتش به این موجبه کلیه قابل پاسخگویی نیست. این اگه فقها یه مقدار رو موضوع دقت میکردن یا جواب رو در واقع به صورت مشروط مطرح میکردن، معلق میکردن، جواب رو به صورت مطلق به صورت موجبه کلیه یا سالبه کلیه مطرح نمیکردن که باروری مصنوعی شرعاً حرام یا شرعاً مباح. چی؟ حالا من اجازه بفرمایید بقیه سوالا رو من توضیح ندم، فقط میخوام دوستان یه مقدار ذهنشون درگیر بشه، خودتون درگیر بکنید، جواب رو هم اگر هست ما حالت جمع‌آوری کردیم، نمیخوام بگذاریم و دوستان ذهنشون یک طرفه باشه. ببین کدوم یکی از فقها راجع به این سوالات درست جواب دادن، کدوم یکی از فقها جواب رو در واقع درست مطرح نکردن.
بالای توضیحی که
نوشتیم،
بالای عشق قبلی تو همون ثمره عملی چه فرق میکنه؟
با چی؟
بالای توضیحی که نوشتیم که زن شوهر یعنی اسپرم و تخمه که زن شوهری که بیرون منتظر میشه
میشه خارج رحمه.
درسته. ثمره عملی که با قبلی که فرق نداره.
قبلی چی؟
همون داخل
رحمی. ثمره عملی یعنی چی؟
فرق نداره که عملا تو روزش هم مالت لمس و
اصلا لمس و نظر بذارید کنار، اصلا لمس و نظر به ماهیت کار هیچ ربطی ندارد، اصلا قید رو از توی فقه و از لمس و نظر باید خارج کنم. لمس و نظر در یک درمان ساده اتفاق میفته، اصلا لمس و نظر بذاریم کنار. متاسفانه قید لمس و نظر که بیاد بقیه اصل قضیه زیر سوال میره. ما میخوام بگیم که یه چنین اتفاق بیرون میفته، حالا سوال یک رو پرسیدن فقها جواب دادن، البته ما توی اسکرمون مجموعه داریم، در میان تمام فقها فقط آقای صافی به این موضوع توجه داشته که باید سوال رو اصلاح کرد و سوال درستی نیست. باید سوال مثلا نه سوال بعدی نیست، اینا من خودم تنظیم کردم، کسی اینجوری نفرسته برای فقها. نه نه اصلا با توضیحات بالا نیست. اینا عرض کنم هر کسی از هر کجا رسیده یه سوالی مطرح کرده، من ده تا سوال کلن گردآوری کردم، سوالای کلیدیه که باید عرض کنم. که سوال دوم این است، باروری اسپرم زوج در رحم زوجه از طریق شوهر یا پزشک مالک جایز است یا خیر؟ که بعد جواب رو الان دقت کردیم که اگر پزشک مالک در واقع اون لمس نظر قید زدن که اصلا لمس و نظری نیست. یه توضیح من اینجا بدم چون نمیخواست که تاکید سوالات هم جواب بدیم. ببین لمس و نظر یعنی چی؟ لمس و نظر از سونوگرافیه، یه مونیتور اینجوری گذاشته شده که دستگاهی که داره جای دیگه حرکت میکنه، ما بیرون رحمی رو نمیبینیم. مثلا رحمی رو به عنوان رحم که مثلا نگاه بیرونیست، نگاه خارجیست، نمیبینیم. این درون رحم رو نشون میده و اون ابزار داره درون رحم کار میکنه. درون رحم رو هیچ فردی عرف بیرونی رحم نمیدونه. اگر باز دقت میشد که این کاری که داره انجام میشه، این کار یدی نیست. تصور این است که مثلا کار یدی داره انجام میشه، حالا تو کار یدی مثلا لمسی صورت میگیره، نظری صورت میگیره، هیچ کدوم اون پرست اون یه پرستاره اون یه پرستاره
حالا
هیچ اصلا نیازی تو الان تو لاپاراسکوپی یا تو سونوگرافی به اندازه که شما دارید سونوگرافی انجام میدید هیچ چیزی لازم اون پار هیچ لازم نیست. اون پاروبی که میداره، پارچه که میندازه، از کارم کاری که میکنه، اون کسی هم که داره کار میکنه مونیتوره، با مونیتور داره کار میکنه. مگر اینکه شما بگید که مثلا این نگاه در واقع با واسطه ای، نگاه واسطه ای، این را هم مقید کنیم که این هم اشکال داره. در حالی که مثلا شما الان دارید میرید تو چشم پزشکی، دیگه با این تجهیزات مثلا چشم شما دیده نمیشه. یعنی وقتی دارید میرید دستگاه داره از روی اینجا حرکت میکنه، کاری به اون قضیه نداره. چشم شما اینقدر بزرگ شده هست که اصلا تصور نمیکنید این چیزی که الان توی مانیتور من نشستم با اون دستگاه در واقع میکروسکوپی خودم دارم کار میکنم، با چی دارم کار میکنم؟ اصلا کسی نگاه کنه اینو چشم نمیبینه. چشم اون چیزیست که بیرونیست، این چیزی که الان یه بخشی از چشم اینقدر بزرگ شده، من رو بزرگ شده این دارم کار میکنم و الان من که نمیتونم جراحی ریز رو چشم انجام بدم با این وضعیتی که وجود داره. من اومدم اینجا بخشی از چشم رو تصویرش اینجا منتقل کردم، بزرگ کردم، از طریق اینجا هدایتمون رو به عهده گرفتم، دارم هدایت میکنم که چه کاری انجام بشه. حالا این بحث لمس و نظر رو هم باید شخص گفت. گاهی وقت در مایره طبیعی بیرونی لمس و نظر عضو خارجی صورت میگیره، ولی در اینجا گاهی وقت عضو خارجی لمس و نظری نداره. شما اومدید از کاری انجام دادید، بعد از طریق لوله و پروبی که در واقع هست دارید کار رو انجام میدید. برای اون بماند که باز باید توضیح داده بشه که شخص همونطوری که الان تا ما میگیم مثلا جنین، بلافاصله تو ذهن اون میاد که یک مثلا موجود بزرگ، مثلا فرض کنید که 3-4 کیلویی غافل از این که هستیم که اصلا این با چشم دیده نمیشود. به این که با چشم دیده نمیشود ما میگیم جنین داره منتقل میشه. یعنی اصلا چیزی در عالم چشم در واقع عادی وجود ندارد که منتقل شود و اگر هزار تا سینم جمع بشه قابل رویت نیست. این در واقع اون بحث لمس نداشت هست که هم حذف بکنیم. سال سوم این است که باروری اسپرم بیگانه غیر از زوج، حالا بیگانه رو ما توضیح داریم، غیر از رابطه در واقع زناشویی شرعی در رحم زن شوهردار شرعاً مجاز است یا خیر؟ حالا زن شوهردار که این بخشه، حتی شاید ممکنه شما بگید که عرض کنم که در رحم زن دختر باکره، دختر باکره باز در انتقالش در رحم دختر باکره بکارت از بین نمیبره، ممکنه اصلا هیچ کاری پرده بکارت نداشته باشه، دختر باکره انتقالم صورت بگیره، بعد هم از طریق سزاریان در بیارن، باز هم بکارت هیچ اتفاقی نیفته. این در هیچ انصاب کاری نداره، در یعنی خیلی ساده این باکره موندنش حفظ میشه، بچه هم به دنیا میاد، بچه هم به این منصوبه. هیچ گونه از کنم که در واقع شما اگر ما تو بکارت هم ترمون رو داریم صحبت میکنیم که گاهی اوقات این بکارت هم حفظ شده هم بارداری چیه صورت گرفته و هیچ اتفاقی هم نیفته، انتقال از طریق دیگریست در از کنم که خارج از در واقع باجن هست، از اون طرف زایمانش هم به صورت سزاریان باز اون طرف هم مشکل نداره و میشه عرض کنم که در واقع خیلی راحت میشه بدون اینکه ازدواج صورت بگیره باکره در واقع هم سیب بشه، بگیم هم باکره بشه، بگیم هر دو سال در واقع صدق امکان برش میکنه. اگه بگیم سیب به معنی اینکه دخول شده باشه این خب سیب نیست، دخولی در واقع صورت نگرفته. اگر بگیم از این جهت که این فرزند داره، بله خب فرزندم داره و عناوین کاری وقت اعتباری است تغییر میکنه روی عنوانایی که هست. به هر صورت باروری اسپرم بیگانه غیر از زوج در رحم زن شوهرداش شرعاً مجاز است یا خیر؟ این الان خیلی درگیرش هستیم، خیلی از افرادی که در 12% تا 15% که بچه دار نمیشن این در واقع از بانی اسپرم تقاضای اسپرم بیگانه یا تخمک بیگانه رو دارن. حالا اگر جایز است، حالا این بخش یه سوال نشده و متاسفانه صحبت نشده، حالا اگر جایز است آیا تفاوتی بین اسپرم و تخمک ها هست؟ در صورت جواز آیا در استفاده از اسپرم بیگانه میان مسلمان اهل کتاب کافر، حالا کافر ذمی کافر حربی نمیدونم مشهور الهویه معلوم الهویه برید هر کدوم استقالی که فرقی هست که نه بانک اسپرم میگه من کار به این کاره ندارم که من یه اسپرمی رو به شما منتقل میکنم، آیا ما باید بگیم نه آقا ما تا میان اسپرم هم طبقه بندی میکنیم، مثلا اسپرم یه فرد مومن رو به من بده من اسپرم یه فرد کافر رو نمیخوام؟ آیا بعد نکه توی اون طرف که فقه مطرح نیست که خب طبیعی ست اینو مطرح نیست، میگن تو اخلاق پزشکی این چیزا مطرح نیست،
اما
ما نگفتیم جایزه، گفتیم در صورت جواز، در صورت جواز آیا اون کسان که الان سه نفر بزرگواران که گفتن جایزه، حالا اون سه بزرگواری که قائل به جوازش هستن آیا تالیفاصل این قضیه رو پذیرفتن که در صورت جواز آیا بین مسلم بودن و مؤمن بودن و از کنم که کافر بودن و از کنم مشغول الهویه بودن و معلوم الهویه بودن و اینا از کنم غیب هست؟ و
لازم هست حالا بابا اینه که باربند نمیشن و این کارا رو بکنن تا باربرش میخواین هم یعنی که الان این کسان این مزه هایی این که مازه ما هم را خود این حرف داشتونه که این وقتی که مثلا این کسی که از یه دیگه ورده دیگه یه دیگه
فقه باید پاسخگو باشه، فقه پویای شیعه، من فقه پویای شیعه باید پاسخگو باشه. چجور حضرت امام یه فرصتی پیدا میکنه تو ترکیه میره فروعی رو مینویسه که توی این فروع هنوز خیلی تحقق بیرونی پیدا نکرده ولی باید پاسخگو باشه. ما باید زودتر از دانش بشری پاسخگو باشیم.
نفس عمل
از کی میپرسید؟
من الان از شهر قانونیه که
نه از کی میپرسید؟
من از شهر سوال.
نه ببین الان سه تا از آقایون گفتن که اسپرم بیگانه انتقال شاید است. در رأسش مقام معظم رهبری بعد آقای مظاهری در اصفهان حالا سومی رو میگم حالا خود فقیه نیست پایین‌تر اسمش نبریم ولی به هر صورت سه تا از بزرگان گفتن که آقا اسپرم بیگانه جاید است حالا به هر دلیلی که من هم موافق نیستم من که بنده موافق باشم به هر صورت این سه تا قطعاً تالی فاسد های خواهد داشت توی این قضیه شکل باز فعلا نمیخوام جواب بدیم سوالات خیلی زیاده بزنید سوالی که مطرح کنیم که دوستان درگیر باشن اگر فکر بکنن تا هفته آینده که پاسیم بقیه روش ها رو بگیم در با این سوالات درگیر باشن که بقیه روش ها گفته میشه هر روش رو میخوایم در حال به هر کدومی سوالا برای اون روش ها مطرح باشه
اون اسپرمه که برای اون تخمکه اون چطور جواز رو آقایون؟
برای خود تخمکه
کدوم
اسپرم کدوم این اشاره این
اشاره
از در شوهر که نیست دیوانه هستش
نه معلوم اشاره دوره نه معلوم اشاره نزدیکه نه کدوم هست کنم که تخمک کدوم یه تخمک یه خانمی همسر این آقا تخمک داره به قول این طرفی آقا اسپرم یک اسپرمی نداره صفره یه اسپرمی رو میدونه کنار تخمک این خانم در واقع میشه بچه ای یه میگه نصف اون لک و نصف اون نی شالا و الله و خیر و رازقی یه شالا خیرشو ببینیم نه اون بحث رو یکی از این آقایینو که الان تو حاشیه هست این اشتباه کرده بود اینجا از کنم بحث دخول نیست تو بحث عدله دخول رو از کنم بحث عدله زنا و نمیدونم امثال اینها اصلا اینجا تخصصا خارجه به هیچ وجه از کنم که اینها صدق نمی کنن. چون اون بحث اصلا مصداق زنا و مصداق اینها نیست قاطی نکنیم اون بخشش جداست بخش در واقع دخول و زنا و امثال اینجا صدق نمی کنه چون این چیزی اتفاق نمی افته دخولی صورت نمی گیره
مقدمتاً
هم بخواد اینکه حراسادی تحقق پیدا کنه معلوم نیست شما دارید به گردن میگم شما دارید به گردن این بحثا میگذارید معلوم نیست یک جا اینا ممکنه حکمت مخصص نیست که هیچ کجا حکمت مخصص نیست اونی که میتونه مخصص باشه یا مهمم قضیه باشه علته ما حکمت یه قضیه رو میگید آقا مثلا لا تقربوا الزنا بالاخره فاحشه و فاحشه بودنش هر دوتا هست حالا ساسمیلا چیه فاحشه بودنش چیه یه بخشش اجتماعیست یه بخشش خانوادگیست یه بخشش فلانه یه بخش ممکنه شاید هم این باشد شما که نمیتونید از این تعمیم بدید به اون قسمت که لذا یکی دوتا از آقایون هم که خواستن این رو صحبت بکنن قطعا تخصصا این موضوع نیست حالا بگذاریم بحث در واقع اجتهادی سر جای خودش اما چه که مهم است این است که از بابهای دیگه نه از باب زنا نه از باب عرض کنم کلام بله ما بابهای دیگه داریم باب عرض کنم انصاب رو داریم اختلاط انصاب رو داریم بحثای دیگه هست اینه که میخواییم ورودن پیدا بکنیم و نفی بکنیم نفی ما از باب بحث در واقع این نیست از باب نفی اختلاط نسب هست از بابهای دیگه هست که از اونجا باید ورود پیدا بکنیم اگر حالا بذارید جوابای اینو یکی که عرض کنم که مفصل داده شده و توی گروه ما هست اگه کسی خواست بتونه نگاه بکنه فقط حالا اون آقایینی که جواز رو دادن آیا به لوازم کارم فکر کردن یا فکر نکردن تو لوازم کار آیا فرض کنید که ما مؤمن بودن و مسلم بودن و مجهول الهویه و معلوم الهویه و کافر بودن و اینا بالاخره اثر وضعی اسپرم رو هم توجه داشتن یا اثر وضعی اسپرم توجهی نداشتن بالاخره اسپرمی اثر وضعی دارد غیر از اون بحث حکم تکلیفیش بالاخره اثر رو داره شما در گذشته که متاسفانه قبل از اسلام این جاهلیت این بود دیگه چرا مثلا زن در اختیار فحول قرار میداره فهد قرار میداره میگفتن مثلا فرض کنیم ما شجاعت رو میخوایم فرض کنیم مثلا نمیدونم فلان صفت اخلاقی رو به قول خودشون میخواستیم ارزش این داشت که این اتفاق بیفته یا حتی در حیوانات هم این کار میکردن. دیگه در حیوانات هم دنبال این بودن که اصلا یه حیوانی که میخواستن با شرایط خاص خودشون باش این کار انجام میدن. اون در واقع یک نوع رفتار بیرونی که اون عدل زنا روش میاد، ولی این نه، این در واقع عدل زنا شاملش نیست. حالا اون کسانی که پذیرفتن باید پاسخگو باشن که آیا تفصیل هم بین اسپرم ها میدهن یا تفصیل بین اسپرم ها نمیدهن. هیچ کدوم آقای تا حالا تفصیل رو اصلا مطرح نکردم که آیا بانگ اسپرم میکردی میخواد راه اندازی بشه این بانگ اسپرم باید مشخص. چرا در غرب میگن اخلاق پزشکی اخلاق حاکم است که دهنده و گیرنده باید همدیگر رو نشناسند. این قانون کردن که نه دهنده باید مشخص باشه نه چی؟ نه گیرنده. هیچ رابطه بین دهنده اسپرم و تخمک و گیرنده اسپرم و تخمک نباید وجود داشته باشه. این ماده قانونی حاکمه در اون طرف، ولی در این طرف ما خب زیاد کار داریم. ما حتی مثلا با بحث سید بودن و غیر سید بودن و ساداتش و سهم سادات و خمس از اول باب طهارت شروع کنیم تا آخرش درگیریم. مثلا همه جا ما درگیریم، مخصوصا ما تو فقه شیعیمون چون شدیدن انساب برامون مهم هست تو همه جاش درگیریم. نمیتونیم عرض کنم که حالا فردا توی عرض کنم که از امام جماعتش گرفته تا مرجع تقلید شدنش گرفته تا یکی یکی هر کجا که بریم جلو هی باید با شک و تردید توی نسبه درگیر باشیم.
نسبت به حدیث عالی چون جنبه شرعی نهادشون شما تردید بودن و دکتر شدن یعنی بخواهیم ما این نسبه جنبه شرعی حالا اونا به قول بنده خدا گفتن که با خاله که نمیشه ازدواج کرد، ما که کردیم و شد. حالا بخواهیم بگیم اون به قول فرما شما هستی جلسه رو بزنیم دکترها غیر متشرعی شد هر کاری رو انجام بده، ولی ما و شما یعنی گروه ما
اونها اول از بالاخره در ظاهرم که شده از ما یه مقداری ترس رو دارن دیگه. ما باید اگه ما بهشون اجازه ندیم اینا دنبال این میگردن که یزدی از ما بگیرن. وقتی که ما متاسفانه نپخته و هیچ تأمل نکرده هر سوالی که میاد جواب میدیم و جواب ها رو عرض کنم که نمیفرستیم یه مقدار کارشناسی بشه و متاسفانه تا الان احساس میکنیم شاید ضرورت نداشته باشه به سادگی و به بسیط بودن جواب میدیم. خب هر کسی حاضر هر سوالی بکنه، بالاخره هر سوالی هم پشتش هم منافع خوابیده و یکی جواب مثبت میخواد یکی جواب منفی میخواد و ما باید بفهمیم که بعضی از این جوابهای ما در واقع راه مفر و درویست برای بعضی از کارهایی که اتفاق میفته و گاهی اوقات به لوازم حرفمونم توجه نداریم که لوازم حرفمون چه چیزی رو در واقع به بار خواهد آورد. کمان که عرض کردم دوستان فقهای شورای نگهبان بعضی از دوستان بزرگوارم گفتیم که آقای قرار یه چیزی در شورای نگهبان تصویب بشه خیلی باید دقت بشه، خیلی باید دقت بشه که در اصل سوء استفاده نشود. الان شما سقط جنین رو گذاشتید فقط کافیست مراجعه بشه به اندک دلیلی سقط رو انجام میدن، میان آقا مجوز سقط جنین داده شده. ما گاهی اوقات یه حکمی رو با قیودات میگذاریم، آقای هم قیودات رو بر میدارم مطلق، ما میفهمیم که این مخیط یا مطلقه. آقای قویداد برداشتان میگویدن بله گفته شده سقط جنین به شرط ضرر برای جنین و مادر جایز است. حالا میشونم فهرست بکنم مثلا آقا کلیه مادر در بیره سقط کنه، قلب مادر یه خود مشکل سقط کنه. گفتم کجا گفته شده که کلیه مادر مگه میشه؟ خب بالاخره بارداری یه مادر سختی داره. شما فکر می‌کنید همونطور که زایمان چه خاصی آسون بکنی گفتید سزارین و زایمان بدون درد و نمیدونم چه و چه و چه اندک رنجی که مادر هستم تعبیر قرآنیه. تعبیر قرآن چیه؟ این وهمی که داره قرآن به کار میبره این وهم رنجه، این رنجی داره، این رنج شما می‌خواید بیاد حسبش کنید به اندک چیزی که میشه. ما تا میگیم مجوز سقط جنین داده شد با یک ضرر برای مادر، ما دیگه مصداق یا به ضرر نیستیم، ما فقط حکم رو صادر کردیم، مصداق رو دیگری پیدا میکنه شروع میکنه اینا مصداق تراشیدن. من در یه دقیقه گفتم به این قرآن میشه قسم خود که از این 45 مورد که از سقط جنین گذاشتی دیشه 25 موردش مجوز نیست، ولی خب تصفیب میکنن انجام میدن. ما باید دقت بکنیم چرا، چون بالاخره بحث احکام حکومتی غیر از احکام یه مکلف فردیست. و الان که بعد از 3 دهه حکومت هست باید دقت بکنیم که یه حکم ما گاهی اوقات تبعاتش فراوان هست. دقیقا خیلی سوال هست بزنید یکی که بگذاریم بریم. بعضی از افراد حالا این مال اهدا یا گرفتن گاهی اوقات اشتراک هست. بعضی از افراد که برای فرزنددار شدن به مراکز ناباروری مراجعه میکنن از حیث اسپرم نقایصی دارن، اسپرمشون ضعیفه، کمه، تحرکش کمه، سالم بودنش کمه. حالا بیان تقویتش کنیم، اونجا مشخص بود مال بیگانه است، اینجا دیگه شبه میشه شبه چی؟ محصوره غیر محصوره. نهاده بیان تقویتش بکنیم، آقا یه تعداد داره، یه تعداد ما تزریق میکنیم، مخلوطی از مثلا اسپرم خودش هست و اسپرم دیگری، ولی نمیدونیم کدوم اسپرم بارداری رو ایجاد میکنه. آیا میتوان از اسپرمایی که در بانک اسپرم نگهداری میشود در باروری مصنوعی با منی خود آنها ممزوج و شرایط باروری رو فراهم و با دستگاه در رحم همسران آنها قرار داد؟ آیا این بخش در واقع تربیتی هم اینجا اصلا نمیدونیم، مشخص نیست، ولی ما منیم تربیت کردیم. این تربیتی حالا بیه اصلا اینجا دیگه اصلا مشخص نیست که باروری کدوم انجام میدیم، حالا خودش انجام میده یا اون تقویت شده در واقع داره انجام میده. میتونیم چنین کاری بکنیم که یه مقداری از کنم به صورت ممزوج در واقع این رو انجام بدیم؟ این روز سوال هاییست که قطعا از کنم
بعد چیز که این امکان هست تشخیص بدنم با
DNA یه خودش اشکال دیگه داره. DNA هم از کنم که متاسفانه توی دستگاه قضا در بعض جا با آکه تجور، در بعض جا با آکه لا تجار. مثلا میخواید برید تو منا بگید آقا DNA 100% مشخص میکنه که متوفا کیه، میخواید برید تو مفقود الاثرها میگید مشخص میکنه، توی اختلاف نسب عادی میگن آقا DNA حجت نیست. شما گاهی اوقات بستگی که کجا میخواید استفاده کنید کجا حجت میشه کجا حجت نمیشه. توی الان توی بحث قضا صحبت سر این است که این نسب شناسی از طریق دی ان ای مثل نسب شناسی از طریق فراست، چطور در فراست حجت نیست که شما به ظاهر تمسک بجویید اینو بخوای به اون منسوب کنید. خیلی از این قضات محترم حد دی ان ای رو در نسب در حکم مثل فراست میدونن در تشخیص فرزند، یعنی همونطور که در فراست حجت نیست در دی ان ای حجت نیست. گاهی وقت میگیم چجور این دی ان ای در بخش های دیگه حجت هست، تا میخواید یه نفر از منابیاری به صرف یه آزمایش دیگه برمیداری میگه در خاطش هم میکنه همون کارش هم میکنه. در مفقود اثر حجت هست، هیچ حرفی نمیده چون اونجا ظاهرن طبعاتی نداره. ما تکلیفمون با از کنم بخش در واقع علوم و حجیت علوم روشن نیست. هیچ کجام در اصول فقه شاید یه مرحوم مزفر دیگه انشالله بیاد یا اصول مزفر دیگه ثانی بنویسه دیگه اون مباحثی می‌ذاریم کنار، یه خود مباحثی به روز رو بنویسیم که بالاخره تکلیفمون با علوم تو حجت بودنش چگونه است. حجت بودنش اگه ظن معتبر برای ما میاره الان دیگه مثلا 99.99 درسته، یه درسته که ملخط علوم تجربه خطا هست. حالا اون درصد رو ما می‌گیریم بزرگش می‌کنیم میگیم اون 99.99ش هیچ حجت نیست، در حالی که یک بم و دو هواست. ما باید بگیم تکلیفمون با علومی که در واقع ابزار جدید که حجت برای ما می آورد یا حجت نمی آورد. در بحث جنین مشکل داریم، در بحث دینه مشکل داریم، در بحث حتی رویت هلال هم مشکل رو داریم تو تلسکوپ. این تکلیف اونی جلسه گفتم باید مشخص بکنیم بالاخره ابزار جدید حل هو حجت و نیسته بود.
فقط
تو دینه بود اون رو کنم از باب میگذارم که گاهی اوقات همپوشانی هایی که تو ژنتیک اتفاق میفته تو نقشه ژنی، ولی به اصطلاح ما تکلیف مشخص نیست دیگه. ما توی این قسمت هنوز نتوانستیم به درست قاطع بگیم که ابزار کجا حجت کجا حجت نیست. این شما به تعبیر مرحوم آقای خویی یقینا این گردش و حرکت وضعی و انتقالی زمین مشخصه. اگر هر کجا رویت هلال شد 12 ساعت بعدش اون طرف رویت هلاله، و بیش از یک روز تفاوت توی بحث جغرافیش وجود ندارد. چطور میشه مثلا سه روز پشت سر هم در یک کره زمین میشه مثلا عید؟ قدر متیقن خطاست، قدر متیقن خطاست که نمیشه در یک کره زمین سه روز پشت سر هم، ولی تو همه قوم ما سه روز پشت سر هم رو عید داشتیم دیگه. من اون موقع خویی درست میفرمایید. کسانی هم که برمیم، کسانی هم که پیرو مبناییشون هستن مثل شاهرودی مثل دیگران، هم درست میفرمایید که بر صورت این واقعا امرم همینه، یعنی واقعا همینه، واقع قضیه هم همینه. منطقه ما مثلا فرض کنیم توی بحث تلسکوپ همینه داریم، تو میکروسکوپ همینه داریم. تو بحث میکروسکوپ شما الان تو سیخ میگید مثلا فرض کنید این چند روزه دیگه اینقدره، کی باید بگه چند روزه دیگه؟ الان نمیشه بیاری بیرون بذاری بگی چند روزه یا بعدش کنی که الان فرض کنید که سونوگرافی رنگی اومده به شما میگه این اینقدر روزه، شما باید بپذیرید که این سونوگرافی رنگی که میگه اینقدر روزه در اساس این روز بذاری تو جدول مقدار دیگه شما مشخص کنید. ما اون رو نمیایم حجت بکنیم، ببین ما نمیایم اون رو حجت بکنیم که تو سونوگرافی رنگی اختلافش مثل دی ان ای که مثلا یک فرض کنید صدم هست اینجا هم دو روزه، خیلی تفاوت نیست. باز علم بیشتر میکنیم دو روز رو به یه روز تبدیل میکنه، ولی بحث در این است که آیا ابزار رو که ظن معتبر برای ما میاره و به اصطلاح ظن خاصی که برای ما میاره حجت هست یا نه؟ اگه مبنا رو پذیرفتیم که حجت هست، خب بسیار باید بپذیریم در همه جا حجت هست، در تلسکوپ حجت هست، در میکروسکوپ حجت هست، در اون ژنتیک حجت هست، در فلان جا حجت هست، هر کجا که توانست ظن معتبر بیاورد یه مبناست که ما در اصول فقه میپذیریم که یه مبنا و حجت هست. ما الان خیلی داریم داد و فریاد میزنیم که تو اصول باید ببینیم بحثا رو مطرح بکنیم و مبانی رو بپذیریم که مثلا این مبنای جدید چگونه است، آیا ابزار ورود ابزار در فقه و رابطه ابزار نه این فرد با نانو رو داریم، هزار یک چیز دیگری هم داریم در فقه که بالاخره باید تکلیفمون رو با اینش بکنیم روشن بکنیم، نمیتونیم بگذاریم بیاد بعد فراگیر بشه بعد یکی یکی بریم مستقا بشیم چه کنیم صحبت بکنیم. یه قدم باید حداقل از بخش دانشی بشر اعتقاد ما با این است که باید فقه ما جلوتر باشد، رصد بکنه و زودتر پاسخ تو دستش داشته باشه، بلافاصله پاسخ رو سوار بکنه. ما میذاریم موضوع میان بعد میخواییم بریم حکمیابی کنیم و مردم هم نه مردم نه دانشمندان نه هیچ کس متوقف نمی کنه کارشو که ما بیایم در فقه جواب رو پیدا کنیم و بخواییم جواب رو چکا کنیم ارائه کنیم. به هر صورت این مندوب شدن هم هست. حالا توی این قسمت سوال این است که فرزندان رو چجوری ارتباط بدیم؟ سوال پنج فرزندان
پیش جایی دیگه
پشاده بکنه این سمت شبیه پیش کدوم رو میتونم؟ سوال پنجم این است که فرزندان اصلا ما کدوم مبنا رو برای انتصاب فرزندان قبول میکنیم؟ فرزندان یا کودکانی که از طریق باروری آزمایشگاهی به وجود میان از شرعی چه رابطه‌ای با صاحبان اسپرم و تخمک دارند؟ حالا چه صاحبان اسپرم و تخمک زن و شوهر باشند چه نباشند؟ الان چند تا مبنا بین فقها مطرح است. بالاخره اونی که از رحم میاد بیرون اون در واقع اون میشه والده. در تو رحم آریه‌ای و رحم اجاره‌ای ما مشکل رو داریم. این خانم نه بچه میخواسته نه چیز، این خانم حکم کنیز رو داره برای اون افراد اصلی. سازمان ثبت احوال گیتا و من اونی که در زایمان انجام میدهد مادر میدانم، اونم قسم میخوره که من نمیخواهم مادر باشم، از قبل مادر بودنم فروختم، من مادر بودنم توی قراردادی عقدی حالا هرچی بگی من رو فروختم، اون اصرار داره که من مادر نیستم، سازمان ثبت احوال اصرار داره که تو چی هستی؟ مادر هستی. حالا به هر صورت به چی منصوب کنم؟ میگید که به صاحبانی عرض کنم که این اسپر این خانم حالا تخمک نصفی از بچه رو این داده، تصور این بکنی که این خانم این آباس اسپر مزید که دیگه گرفته شده، این شوهر شرعی اینه، بعد چون این صاحب اسپر و تخمک یعنی اون میشه پدر بچه این،
خیلی اگه بخواد تصویر رو بکشیم تصویر های علی و غری اتفاق میده و اصلا احتمالاتی که نظر قوت فامیلشون نیست، بحث ارثشون هست، بحث های مختلفی هست، حالا سوال های مختلفی هست. اگر من این ده تا سوال شاید دارم تکثیر بکنم رفتیتون قرار بگیرم که کسی میخواد جواب بده این ده تا رو هم دیگه باید نگاه کنه جواب بده، نه تک تک جواب بده. تک تک جواب دادن حالا فکر میخوام یکی رو حل کرد، دومی رو حل کرد، بعد نگاه میکنم یا در سومی و چندمیش خواهد بود. عرض کنم که این ترکیب بچه ها واقعا ما تا الان تصویری که ایجاد کردیم این بود که به جای ستون فرزندان در شناسنامه باید صفحه اول ستون پدر و مادر را ثبت بشه، دیگه از اون طرف که میاد صفحه دوم میشه ستون فرزندان، از این طرف باید صفحه اول ستون پدر و مادر باشه، مثلا سه تا پدر سه تا مادر اینجوری باید ثبت بشه. حالا که با سه پدر و سه مادر باید چه کار بکنه؟ یک کسی هم بلد شبه تکلیف مشخصه که ما از شبه رفیعت میکنیم یا شبه رو بذار کنار، یا حتی در زنا ما اومدیم یک رو پذیرفتیم. این بالاخره برای اون در واقع زنا کار ما حکم تکلیف رو مشخص کردیم که این مال بستره، یه خبتی به شبه بگیم مال بستره صاحب بستر در واقع بشه پدر، تکلیف رو روشن کردیم که این درگیری ها نداشته باشیم. ولی اینجا این طور نیست، نه مثل بحث زناست نه مثل بحثی به شبه هست، و اینجا الان شخص میدونه عالمانه آگاهانه داره این کار انجام میده که مثلا این تعداد فرزند و این تعداد پدر و مادر اتفاق میفته. سال 6، اگر اسپرم مردی با تخمک زوجه بعد از ترکیب در رحم اجاره یا آریه زن دیگر غیر از صاحب تخمک پیوند شود و جنینی در رحم اجاره یا آریه رشد کند و متولد شود، این شرعاً جایز است یا خیر؟ یعنی به عبارت دیگه رحم رو می شود اجاره داد یا نه؟ البته الان که دارن میدن دو قیمت هم مختلف دارن میگیرن، تا 12 میلیون 15 میلیون شخص داره میگیره. ولی فقط صحبت در این است که این رحمه ملک تلق همسرشه یا ملک تلق خود خانم است. این 12 میلیون 15 میلیون خودش میگیره برای خودش یا اینو نه اذن شوهره رو میخواد یا اذن شوهره نمیخواد، اونجا تعارض با بحث حق تمتع شوهر داره یا تعارضی با این، اینا دیگه بحثای مختلفی است که در واقع فقه باید ورود پیدا بکنه. آقایون هم میگن آقا مثلا مادر جایگزین نمیدونم مادر جانشین رحم نمیدونم جایگزین و امثال اینها، و چه رابطه ای از نظر نسب و آثار حقوقی و شرعی با صاحب اسپرم و تخمک و صاحب رحم اجاری یاری و فرزندان به و شوهرش داره؟ آیا این مادر دوماتی میشه مادر رضایی اینها؟ یعنی که الان رحمش رحم آری حکم مادر رضایی رو پیدا میکنه، بعد احکام مادر رضایی رو ولی بار یکی این که واسه باقایون گفتن کاری به اون نداشه که رضا شیره، این کاری اونا گفتن در حکم مادر، نگفتیم مادر رضایی، میگن در حکم مادر رضایی. درست که رضا در واقع مادر با یه احکام خاصی میخواد، یعنی هم در حکم مادر رضایی هست و در حکم مادر رضایی هم در واقع یه سری جواب بله خود صادر میشه، محرمیتش هست چه هست چه هست، حالا بحث ارثش نیست، خب بحث ارثش منتفیست، حالا بحث های مفصل. آقای خویی مثلا فرض کنیم اون کسی که زایمان میکنه مادر میدونه، رهبری و دیگران اون کسی که صاحب در واقع اون بحث ژنتیک و انتقال ژنتیکی هست در واقع مادر میدونه. حالا بخش مختلفه و موانی مختلف. از این که بگذاریم، در آزمایشگاه چندین سلول جنسی مرد اسپرم با چندین سلول جنسی زن در ظرف آزمایشگاه قرار داده و آنها رشد میدن که از این مثلا ده دوازده تا هشتا هرچی دو سه تاشو منتقل میکنم. مازاده الان تکلیف مازاده رو باید مشخص کنیم. حالا من اونجایی که اصل و غرض بچه بود، حالا اضافاتش رو چه کار بکنیم؟ در آزمایشگاه چندین سلول جنسی مرد رو با چندین سلول جنسی زن در ظرف آزمایشگاهی قرار داده و آنها رشد میکنه که برخی برای باروری مسئولی به رحم زن منتقل میشن و تعدادی از آنها در آزمایشگاه باقی میمونند. حالا باید بفرمایم یک، انتقال این جنین ها به رحم زن سالس از نظر شرعی چگونه است؟ مشتری داره میگه آقا من میخوام اینا رو اضافات رو بخرم یا نه به من اهدا کن، این هم میگه آقا حالا اهدا بکنیم کی حق اهدا رو داره؟ این حق اهدا دومت دست آقاست، دست خانمه، دست هر دوه، کی باید از کنم قسط این اهدا رو بده؟ حالا اهدا که شد این اهدا که شد، این سومی در واقع رابطش با اینا چگونه خواهد شد؟ آیا موافقت زوجه، یعنی صاحبای اسپرم و تخمک برای هدیه دادن جنین بارور شده به غیر لازم است؟ یعنی که مراکز ناباروری باید یکی یکی از اینا یه رضایت‌نامه بگیرن که شما اذن میدید که ما منتقل کنیم، یا عرض کنم که اذن گرفتن لازم نیست و مثل این مازادی که الان توی زایشگاه هست به راحتی میان اعراض شده و از اعراضش خودشون مالکیت استفاده میکنن و از مالکیت خودشون هم در واقع خرید و فروش انجام میدن. آیا این در واقع اعراض میشه؟ من رفته بودم یه فرزند میخواستم، حالا فرض کنیم دو تا فرزند، سه تا فرزند، چهار تا فرزند گیرم اومد، میگم آقا جان خب خدا رو شکر بقیه‌اشم کاری ندارم، رها میکنم میرم پشت سر من که نگاه نمیکنه به اون مرکز ناباروری مراجعه کنم. عدم مراجعه من به معنای اعراض و مالکیت برای مرکز ناباروری میاره یا اعراضی نیست که باید قبلش از اینا رضایت‌نامه‌ای در واقع گرفته بشه؟ آیا والدین صاحب جنین می توانند در ازای اهدای جنین خود وجهی دریافت نمایند؟ میگه آقا 4 تا 5 تا اضافه آوردی، هر کدومش این قیمته، این پول به من بده تا من از کنم برگر به شما بدم. آیا واقعا میشه این کار کرد؟ آیا ارائه مشخصات اهدا کنندگان به دریافت کنندگان برعکس لازمه؟ اون طرف که میگن نه نباید. حالا ما واقعا اگه بحث نسب برامون مهمه باید بگیم این از کی گرفتی؟ مشخصات بدید. الان تو پیوند عضو دیدید گاهی اوقات میگن از خلاف اخلاقی که شما تو عضوی که دارید اهدا میکنی مشخصا بگید، نگید این قلب از کی گرفتی، این عضو از کی گرفتی، این رو در واقع مجهول بگذارید. حالا اگه ما گفتیم مشخص بشه، آیا این مشخصات رو ما در اختیار همدیگه قرار بدیم؟ دستگاهی که فرزند پسر باشد، آیا بازنی که در رحم او بزرگ شده محرم است؟ همون وقت رضایت هم اینجا اتفاق میفته، نه که مادر رضایی باشه. در صورت دختر بودن فرزند، آیا با شوهر مادر جانشین محرم میشه یا محرم نخواهد شد؟ والدین فرزند حاصل چه کسانی هستند؟ این فرزندی که از این روش ها به وجود میاد، مازاد به وجود میاد، والدینشون کیا هستند؟ اونایی که مادر خریدند یا اونایی که در واقع اهدا کردند؟ این بعدا میگه والد واقعی من کیه؟ والد واقعی من اونست که من ایجاد کردم، یعنی که در واقع اومدن پول دادن منو خریدن رو چیکار کردن؟ بزرگ کردن. ارث این فرزندان پس از تولد چگونه است؟ طرف مثلا برف چرخید، این دید که اون اصلی ها که ایجادش کردن شدن میلیاردر، این طرفی ها شدن چی؟ فقیر. اینا رو رها میکنه، میگه من بچه کیا هستم؟ بچه اون میلیاردر هستم. یا برعکس تکلیف از اون اول باید مشخص بشه که بالاخره ارث این فرزندان پس از تولد چگونه است؟ نه پس از تولد، پس از یکی از خطاهایی که هفته گذشته یکی از متاسفانه آقایون مطرح کرده بودن و باهم گاهی اوقات این حکما رو میگه تو استفتا واقعا بر بدنش سیخ میشه، سوال کردن که خب 20 سال پیش من پسر بودم، پدرم فوت شد، ارث تقسیم نشد، بعد از 20 سال من تغییر جنسیت دادم شدم دختر، الان ملاک تقسیم ارث چه زمانی است؟ دیدش برش موف زده بود رسما که ملاک وضعیت فعلی شماست در تقسیم ارث. کجا با عقل سازگاره که 20 سال پیش این آقا بود؟ من خواسته تنبیه نیست اون آقا کاری قد ما توی استفتاعات اون اینجوری است، یعنی اون کسی هم که مینیست مهر آقا رو میزنه اگه ببره پیش خود آقا، خود آقا تعجب میکنه که مال خودشه، یعنی خودش تعجب میکنه که دفتر چجوری مهر زده اینجا و تعجب میکنه. یعنی ما کاری قد اصلا نمیبریم، میگه آقا این خیلی ساده است دیگه، ما کاری قد قیاسا و استحسان رو در مقام از کنم تئوری قبول نداریم ولی در مقام عمل تایید میکنیم. آقا این چه قیاسی تو انجام داری؟ این چه استحسانی تو انجام داری؟ میگیم آقا اینا اول و من قاس ابلیس، آقا چه قیاسی این انجام داری که بچه محرم زدی؟ و اصلا من تعجب کردم که اون آقا هم بند خدا باید یه از دلیل پیدا بشه بگه یک نام مثلا رسول الله میدادم برست در حق رو میخورن. خب اون زمان در واقع فوت میشه ملاک تقسیم، نه 20 سال بعد از کنم قضیه که در واقع میشه ملاک تقسیم. گاهی اوقات الان شما اگه نگاه بکنید، جمع بکنید، کنار هم بگذارید، ببینید آقا شما این حرفا رو تو اینجا زدید، خیلی‌هاش ممکنه تک تک قبول داشته باشه، مفرداتش خوبه. ولی ترکیب و نحوش رو نمی‌پذیره که این ترکیب ترکیب درستی باشه. حالا بحثیه وارد بشیم. این چشم بادامی رو نگه داریم چون امسال داریم روش کار میکنیم بمانکیم که آیا در صورت موافقت قبلی والدین صاحب جنین صاحب اسپرم و تخمک در احتای جنین خود آیا میتوانند پس از تولد نوزاد یا سالها بعد از شخص سالس متقاضی استرداد طفل شوند؟ آقا دیدم بچهشون نابغه شد اینجا. اون بچه خودشون نابغه نشد، این یکی نابغه شد. یا ما که شانس بردیم از این دوتا برگردیم یکی از کن، یا اون دوتا زشت شد یکی زیبا شد، این یکی از کن. یک بالاخره دعایی و انگیزه برای مراجعه چیه وجود داره. یا با قول اون دوتا بچهش مرد از دست داد پیتکالی که بچه ندارن، یا قول اون یکی به دست بیاریم. آیا یه واگذار کرده اهدا کرد اینجا بحث چیه؟ هبه معوضه است، هبه غیر معوضه است. چجوری مراجعه بکنه بگیره نگیره؟ استرداد طفل رو میتونه انجام بده نمیتونه انجام بده؟ آیا جنین های بارور شده رو، حالا این بحثی تا بوده که حالا به جنین بچه بشه، حالا اگه بچه نشد، حالا اگه گفتیم این کار اتفاق نیست، یکی از این دفاتری که از آقایی اومد تو جلسه گفت بریزید دور. گفتم آقا به این راحتی نیست دار، شما هنوز از راه رسیده و نرسیده بدون هیچ کن. آقا اینا هیچ گونه انسان محسوب نمیشن، بریزید دور. گفتم یه خود صبر کن، آقا یه خود بحث بشه، یه خود توضیح داده بشه. نه نظر آقای فلانی هست که اینا همه رو باید دور ریخت. ما که اونجا تو جلسه نمیتونیم بگیم آقا نماینده آقای فلانی نمیتونیم بگیم آقا عذر میخوام این انتصاب درست نیست که صبر کن یه مقداری شتاب. آقا بله الان تانک ها رو نشونتون دادیم، مثلا این همه تانک حالا به اصطلاح هست، حالا یه بخش ان شاء الله رفتاری نپیدامت ما نمیتونیم باشیم، یه هر موقع بودیم آغاز حیات انسان رو صحبت بکنیم که اصلا آغاز حیات انسان کی هست، از کی میگیم انسان که میشه دور ریخ نمیشه دور ریخ. این یه جلسه یادتون باشه که راجبش صحبت بکنیم. دیدگاه غربی ها و دیدگاه اهل سنت مشخص، دیدگاه ما شیعه متاسفانه تو جهان مشخص نیست. اونم راجبش صحبت بکنیم که آغاز حیات انسانی که چه زمانی به محض نطفه امشاج میشه آغاز حیات انسانی، به محض حلول روح میشه آغاز حیات انسانی، که ما میگیم آغاز حیات انسانی. این هم انشاءالله یه جلسه راجبش صحبت بکنیم که بعد تکلیف اینا مشخص بشه بریزیم دور یا نریزیم دور. آیا جنین های بارور شده را میتوان دور افکند یا این که حکم سقط جنین را پیدا میکنه و باید تا طفل کامل صاحب روح شده از بین محافظت نمود؟ چه کار باید بکنیم؟ اضافات دور بریزیم یا دور نریزیم؟ دور بریزیم حکم سقط رو داره یا حکم سقط رو نداره؟ اگر دور افکندن آن جایز نباشد آیا باید دیه سقط جنین پرداخت شود؟ حالا اگر باید پرداخت شود به عهده کیست؟ آیا یه میلیون توی این تانکه ریخته، یک میلیون دیه یه مثلا صد تایی رو فرض کنیم، مثلا چون دیه را بگیم صد تا حساب بکنیم و نصف حساب بکنیم، مثلا یک میلیون ضرب داره تلاش هم که دوستان میدونن تلایی در بخش اینجا دینار اینجا با تلایی بازار کمتری یا بیشتره؟ بیشتر. الحمدلله تلایی اینجا رو مقدر بالا گرفتیم، هم عیارش بالا گرفتیم هم مقدارش بالا گرفتیم. خیلی اصلا کسی تصور بکنه مثلا یه دینار اینجا چقدر میشه. خب ما میگم ما میخوام یه تانک خالی بکنم، بعد مثلا دیه یه میلیون صد تا دینار رو بدم میشه صد میلیون دینار. حالا حساب کن چقدر میشه
بزرگ میشه
خرج. حالا بعضی گفتن که حکم سقط داره باید دیه پرداخت کنه. کی دیه پرداخت کنه؟ کی جرأت میکنه اینو کجش کنه که خواهد خالی کنه؟ که من میگم مباشر. حالا مباشر مثلا اون کسی که بله خواهد کارگری که گفتم در اینو باز کن ریزش دور، حالا کارگری بیچاره میگه آقا من واسه کل عمر من میگه چه قدر کردم من شدم مباشر که والا میذارم دور دیگه اش کار کنم پرداخت میکنم. چون بلافاصله گفتم که مثلا دیگه بوته کیه، نگفته پزشک پرستار فلان، گفته دیگه بوته کیه مباشر. حالا مباشر کارگر مثلا خدماتی بدبخت تو مرکز چیه نوباروریه که اصلا جهل به اینم داشته، اصلا جهل داشته نمیدونست که اصلا گفتم آقا اینو برو خالی کن، من رفت خالی کردم. آقا امروز صبحم راجع به عاقله صحبت کردم که فقه تکلیف عاقله را مشخص کنه. خوب این مثلا این شاید جاهل است نه عاقله، چون یه زمانی بحث قبیله‌ای بود، بله، ولی الان که طرف پسر عموش اصلا نمی‌شناسه کیه، چه مثل ذکور نسبیه نمیدونم فلان. یه خود فکر کنیم اون زمان یه نظام قبیله‌ای بود بسیار خوب. الان بیمه هست هزار یک چیز هست، که همون سبتال فرط از دور بحث آقله داشتیم مطرح میکردیم که توی نظام قبیله ای بله، ولی نظام الان یه به کی شما دارید میگید که بگید مثلا فرض کنید ذکور مثلا فرض کنید نسبی یک طرف برداری بیار بیار آزار ببخشید، اون همون خودش بحث مفصل. خب اگر دور افتن آیا دور اندازی آن در زمان قبل از بلوج رو یا بعد از بلوج رو فرق میکنه؟ یعنی اگر از کنم که این اتفاق افتاد بگیم اونجا یه انسان کامل 1000 تا بده، اینجا قبل 100 تا بده، این هم ساله ایست کرد. سال بعدی آیا میتوان کارهای آزمایشگاهی مانند مطالعات ژنتیکی بر روی جنین‌های بارور شده مازاد انجام داد؟ کسی میگه آقا ما میخوایم کار پزشکی روش انجام بدیم، کار تحقیقاتی روش انجام بدیم، ژنتیکی روش انجام بدیم، آیا اینا انسان محسوب میشن یا انسان محسوب نمیشن؟ کار آزمایشگاهی حداقل مثلا شانشون شان حیوانی است که میتوانیم از کنم کار آزمایشگاهی رو انجام بدیم یا نمیتونیم انجام بدیم. نه سوالی است که فرقی هست. بله چی؟ حالا صحبت کنم، اگه اون بحث آغاز حیات انسانی رو دیدگاه رو بگیم سوال اینجا جوابش میده. یه طرز فقط
مثلا اینه که مثلا اصلا بحث دوربین نه، این که مثلا برای امکاناتی برای حفظ این نیاز هست، حتما باید اون مهیا بشه یا مثلا خود به خود از بین میره.
حالا خود به خود که کسی موثر نیست، معمولا تو شرایط خود به خود از بین نمیره، تا 30 سال نگه میداره. الان یه مدت 30 سال تو این فضای تانک داری نگه میداری.
خب نه، اصلا توی اون فضا قرار دادن واجب هست یا نه؟
حالا بحث دیگه، اون بحث دیگه، اون بحثی داره که شما آغاز حیات انسانی رو کی میدونی؟ کی میگه انسان؟ آیا این انسان بالقوت جنینه؟ یا نه یه توده سلولی در حال رشده؟ بده اگه زمانی یادم رفت بگید که این آغاز حیات انسانی راجبش صحبت کنید، دیدگاه رو بگید، چون کاتولیکا گفتن، اهل سنت گفتن، اروپایی ها گفتن، شیعه همه تکلیف رو روشن نکرد. من دو تا سوال دیگرم بخونم. حالا اینجاست، آیا مرد میتواند منی خود رو در بانک اسپرم و تخمک ذخیره سازد تا در آینده از آن استفاده گرده؟ این آینده نگری میکنه. به عنوان نمونه در سالهای پیری با زن جوانی ازدواج کند و اسپرم رو با تخمک آن زن تغییر کند و رشد داد، آشد 100 سالش مثلا فصل لحوظ کرده که یه بچه در دوره 100 سالگی داشته باشه، اینو نگه داشته ذخیره کرده. یا از کنم نه، پس از مرگ شوهر اسپرم رو به همسرش تغییر کنه. آقا مرد، خانمش 40 سال بعدش خودش هنوز زنده است، 40 سال بعد از مرگ اومدن اسپرمش رو تغییر کردن، بعد از 40 سال بعد از مردن هنوز یه بچه تازه به دنیا میاد، میشه از کنم این نگه داشت برای آینده یا نه؟ اینا همه از کنم 10 تا سوال کلان، خیلی سوال دیگه هم هست. نو با توجه به که از نظر علمی هرگاه مردی فوت نماید تا مدت محدودی میتوان نطفه او را به رحم زن منتقل کرد و غیر باردار نمود، حالا باید این سال یا انتقال نطفه زوج پس از مرگ به رحم زوجش حکم دارد؟ آقا این آقا الان مرده، یه مقداری در واقع منی و امثال اینها در اون ظرفش که در واقع هست وجود داره، میتونن این رو استخراج بکنن، این رو نگه دارن یا همون موقع منتقل بکنن. احکام مربوط به این بلد و از نظر طهارت ارث، چون ما میگیم علقه زوجیت با مرگ از بین میره، البته اینم مال خودش تو پرانتز بعضیا میگن که علقه اگر بین میره چجوری بعد مثلا غسل میده و این غسل دادن چجوری است، بعد میگن اونجا نسل خاص داریم و این بحثاش بماند که مثلا بعد از اینکه علقه با فوت در واقع از بین رفت، اون بحث غسل دادن زن شوهر که الان تعمیر است دیگران هستن اونجا میگن ما چون نسل خاص داریم بلکه گیر میکنه که نسل خاص داریم میگه علقه از بین میره. حالا این یکی چال این هست، انتقال این نطفه به رحم اجنبی چوک میدارد. حالا اومدی آقا اینو منتقل کردی، اون بحث تقسیم ارث است، صبر کن ببین بچه‌ها میشن دختر پسر، بعد ارث تقسیم بکن. آقا اصلا ما راضی نبودیم نطفه پدرمون رو منتقل بکنی، حالا توی بحث جنین میگن صبر کن تا بعد مثلا تقسیم بشه اون طرف تو تقسیم ارث بده. و سوال آخر که اینجا دارید این است، آیا پیوند بیضه و تخمدان برای باردار شدن جایز است؟ که ما پیوند تخمدان و بیضه انجام بدیم، و اگر جایز است حکم فرزندان چگونه است؟ مرد و زن دهنده بیضه و تختان حق مانده پدر و مادر بودن پیدا میکنن یا چی؟ پیدا نمیکنن، چون میدونه آلت تناسلی و بیضه و تختان فرق میکنه با بقیه پیوندهایی که در واقع داره صورت میگیره. قطعا شما میگه اینجا تخمک رو میگرفتیم، اینجا اصلا کارخونه شو برشی بودی، چجوری اگه اون آقایونی که اونجا مبنا رو میپذیرن که با یه تخمه که اون میشه ماده، خب یه آقایش اونجا میگه باش. بعد آقایی میگه ملحق میشه، میگه چی الحاقی که در واقع اینجا داره صورت میگیره؟ شما اینجا بچه کارخونه تخمک و کارخونه منی و بچه اونجا پیوند دادی؟
بعد
آده حالا اینا اون آقایی که اونجا تخمک میگه میگه این خلیه دقت ندارن که اینجا در واقع داره این پیونده صورت میگیره. من 10 تا از سوالات گذاشتم که چون بعد روش هایی که میخواییم بگیم بله؟ زیاد داریم، زیاد داریم. عذر میخوام اگه نگاه کنیم 180 صفحه مفرد سوال داریم. این الان فقط 2-3 صفحه شد. هم 2-3 صفحه رو جواب بدیم. اگه قول یکی از آقایان فقط یک کسی باید میشه مرجع تحلیل مثلا ناباروری. حالا یکی که بذارید ما 180 صفحه الان سوال داریم. مال خبرگان؟ نه اونا میگن که ملاک ظاهر کفایه است. این فتح ملاک کفایه رو جواب بده. هر کجا فتح ملاک رو خوب جواب دادی؟ بسیار خوب. خدا رحمت کنه های فاضله که بود کفایه میخونیم. میگن فتح ملاک رو که هر کجا رسیدی اونجا خوب جواب داده میشه اشتار. اینجا میگه لازم نیست که کار بردید زندگی. نه ما سوال زیاد داریم و هر روزم که میریم تو این سوالات واقعا سوالات بیشتر هست. فقط من این سوالات از این جهت مطرح کردم که ما روش ها رو بعدا خواهیم گفت. دوستان دقت بکنن توی این روش ها چه اتفاقاتی داره میفته. گاهی اوقات با یک جابجا کردن یه تعداد سوال بدتر میشه. بعد دوستان میگن که چه اشکال داره اینو بعدا اینجوری اتفاق میفته این روش، خب اشکال انجام بدید انجام بدید. میگم عذر میخوام، انجام دادنش مهم نیست. این انجام دادن گاهی اوقات مثل یک دونه آجرس که یه ساختمون بیرون میکشی، ساختمون داره فرو میریزه پایین، ولی این آقا اشکال نداره، حالا بشر میتونه انجام بده. این سوالات مطرح شد، من اگه شد میگم دوستان کپی اینو بگیرم در اختیارتون قرار بدم، یه فکری دوستان راجع به این سوالا بکنن. ما جواب بعد از آقایونو برای اینا در آوردیم، کنار هم دیگه گذاشتیم که اگه یه جلسه شد براتون میگذارم. دوستان نگاه بکنید، خودتون میبینید که بعضی آقایون متوجه سوال و متوجه در واقع ضخامت قضیه نشدن و متاسفانه مشکلاتی هم ایجاد کرده. انشاءالله من هفته آینده که باز یک جایی دیگه جلسه داریم در معاونت ریاست جمهوری و هفته دیگه نیستیم، این عرض کنم قطع وصلا رو دیگه نمیدونم حالا خوبه یا بد. دوستان گفتیم عذر ما رو بخواهید، ما نمیتونیم عرض کنم که منظم و مرتب و عرض کنیم که ما مستربه. اگه عذر ما رو بخواهید عرض کنم که گفتم نه، گفتم دیگه در صورت اختیار با ما نیست. چون اختیار با ما نیست اغم میشه، اغر میشه، همه چی میشه. به خاطر همین از سال گذشته ما دوستان گفتیم عذر ما رو بخواید. اگر ان شاء الله هفته عرض کنم که آینه نیستیم، دوستان اینا رو یه نگاهی بکنن. هفته بعد ما یکی یکی روش ها رو سعی میکنیم در هر جلسه یه روش رو بگیم، یه سری سوالات هم هست براتون مطرح بکنیم که دوستان یه نگاهی تعامل بکنن. و سلام علیکم و رحمت الله. نه
نه. اونایی که مثل ما پزشکی نخوندن، خب مثلا کسی که بیاد کار کنه تو گروه شما بهتره که پزشکی یک کسی رو متخصص شما بگید بیاد که مثلا 10 جلسه 20 جلسه پشت سر هم منظور
میگه پزشک مشترک میشه،
یا توضیح بده که اعزاز موضوع شناسی.
نه پزشک، نه پزشک مشترک،
موضوع شناسی هم کافی دوستان چه میدید دوستان؟
سلام یک روز
پنجشنبه
از ساعت 8 صبح.
البته تو ایران مرگ مغزی رو از مرگ مغزی
روش
دادن اعضا رو جایز می‌دونن فقها.
نه اجازه بدید
مرگ مغزی که طرف مغزش میره اعضا رو پیوند میدن جایزه.
این فرم رو کامل می‌کنید، فوتوکپی
بارت
مرجعه را
مثلا
چه مرجعه بود؟ ارزیابی حالا فوش یادت میگن که چون تر نمود قلبش کار میکنه.
نه کاری اون نداریم. مغزش چه برگردون؟ چون نمیشه
جایز نیست.